بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفاء الحیوان، صفحه 30، سطر 17. قال و اما الحیوان المعروف به خام و لاون و از اون انه الهرباء الکبیر فانه یشبه السام ابرس و از لاهو الى طول کمال سمک و وسط و صلبهی ناتن کمال سمک. داشتیم اعضای ظاهره حیوانات رو میشمردیم بعضی هاشون رو و مقایساتی هم انجام میدادیم. بعضی از حیوانات رو ذکر کردیم، مثلا حیوانی رو که فرس نهری بود گفتیم، میمون رو ذکر کردیم، حالا رسیدیم به حیوانی که پیش یونانی ها معروف است به خامالاون. ابن سینا میگه من گمان میکنم این حیوان همون نیست که ما بهش آفتاپرست میگیم، اون تا آفتاپرست بزرگ، که آفتاپرست مثل تقریبا مثل سوسماره، مثل مارمولکه، اون تا خب بزرگه و طوری هم هست که میتونه روی دوتا پاش وایسه و به دومش تکیه کنه، رو دوتا پا میسته، دوم رو اهرام بدنش قرار میده، از پشت تکیه میده به دومش، مدت ها با دستی که آبزونه به تنش رو به خورشید وای میسه. به همین جهت هم فارسا بهش میگن آفتاب‌پرست. اون آفتاب‌پرست نیست، ولی از شدت علاقه‌ای که با آفتاب داره و اینجوری خودشو در معرض نور خورشید قرار میده، ایرانی ها بهش میگن، یا فارسا بهش میگن آفتاب‌پرست، عربا میگن هربا. حالا ابن سینا میگه اون خاما لابنی که در بین یونانی ها معروفه، طبق آدرس هایی که داده میشه من گمان میکنم همون آفتاب‌پرست باشه. بعد شروع میکنه به توضیح آفتاب‌پرست، که آفتاب‌پرست چه حیوانیست و چه خصوصیتی داره، که ما اینا رو از رو میخونیم همونطور که بقیه رو از رو میخوندن. ایشون اولا میگه شبیه سام ابرسه. سام ابرس چلپاسره میگن، کمون نوعی مارمولکه. سام بهش میگن، سام با تشدید میم، از ماده سم میاد، سم یعنی زهر، سام یعنی زهردار، یعنی سمی. مارمولک ها سمی هند اما نیش ندارن که بزنند، لذا سمشون تو بدنشونه، نمیتونن منتقل کنن به حیوان، به حیوان دیگر. حیوان گاز میگیرن اما سمشون منتقل نمیشه، چون نیش نداره، نه تو دمش نیشه، نه تو دندانش نیشه، نمیتونه سم منتقل کنه، ولی سمیه. وقت بهشون میگن سام ابرس، سام به همون معنی سمی، به معنی زهردار، ابرس هم به معنی سفید، که حالا نه سفید خالی ها، سفیدی که با رنگ دیگه مخلوط باشه، که رنگ مارمولک تقریبا همینطوره. ایشون هروا رو میگه شبیه مارمولک، یعنی از اندام شبیه اونه، ولی خیلی بزرگتر از مارمولک، ولی خب اندامش مثل اونه. بعد توصیف دیگه که میکنه از لا حیوانات، یعنی استخوان دنده حیوانات دورانیه، یعنی از پشت شروع میکنه، دور میزنه، میاد تو سینه، حالا بعضی قسمت ها تو سینه به هم میچسبن، بعضی ها بلند، قسمت صدر استخوانهای دنده تو سینه به هم چسبیده، قسمت بطنش این دنده ها آزادند، وصل نیستن به هم، ولی در هر صورت دنده ها به صورت مدور تو بدن حیوان قرار داره. در بدن این آفتاب پرست دنده ها به سمت طول متمایلند، یعنی از گردن به سمت دومند، نه دور بزنن از پشت به سمت سینه بیان، بلکه از گردن به سمت دوم میرن، که استخوان ها به سمت طول تمایل، استخوان های دنده به سمت طول بدن حیوان ادامه دارن، نه عرض و عمق حیوان رو پر کنند. بعد آدرس دیگری که میده اینه که پشت حیوان برجسته است، همونطور که پشت ماهی برجسته است. آدرس چهارمی که میده میگه صورت این حیوان شبیه صورت حیوانی است که قرد خنزیر نامیده میشه، یعنی میمون خوک نما. جلسه گذشته داشتیم میمونی که شبیه سگه، حالا میمونی از شبیه خوکه، من حالا اسمشو میگم میمون خوک نما. میگه صورت این حروای کبیر اینطوره. بعد دومشو ترسیم میکنه، آدرس پنجم آدرس دوم این حیوانه. میگه دومش خیلی طولانیه و اون آخرها خیلی باریک میشه، یعنی انتهای دوم باریک میشه و این دوم مثل کمربند دور خودش میپیچه. یعنی همونطور که کمربند چرمی رو شما دور کمر میبندید، این دوم این حیوان هم دور خودش میپیچه. بعد آدرس ششم رو میده که پاش شکافته است، به صورت انگشت در آمده و دارای چنگال‌های خمیدم هست مثل ناخن‌های عقاب. بعد آدرس‌های بعدی رو میده، شبیه موشه و چشمش همه طرف دور میزنه، چشم ما همه طرف دور نمیزنه، چشم ما فقط میتونه مقابل خودش رو یه ذره راست شفو ببینه. جغد رو ملاحظه میکنی، جغد گردنش دور میزنه، چشمش دور نمیزنه، جغد تمام گردنش میفیچه، مثل ما نیست، ما یه مقداری که میفیچونیم گردن رو دیگه نمیتونیم سرمونه بریم پشت ما، ولی اون سرش رو پشتش هم میبره دور تا داره بدنش گردنش رو میچرخونه. خب چشمش هم که رو سرشه، با گشتن گردن چشم رو میچرخه، اما این حیوان اصلا چشمش رو میچرخونه، نه که حالا گردن رو بچرخونه. بعدم آخرین، نه آخرین، بعدم آدرس بعدی میده که این حیوان تغییر رنگ هم میده، یعنی وقتی رو شاخه درخت میره، اگه شاخه های کهن باشه قهوه‌ای میشه، شاخه های سبز باشه سبز میشه، به رنگ های مختلف در میاد. حالا رنگاش هم بیان میکنه، دو جور رنگ براش ذکر میکنه. معروف اینه که این حیوان گاهی قهوه‌ایه گاهی سبزه، رو خاک که میاد قهوه‌ای میشه، تو درخته که میره سبز میشه، لذا جستنش و یافتنش خیلی سخته، آدم سخت پیداش میکنه، حیوانا دیگه هم سخت پیداش میکنه. ولی اینجا یه جور دیگه میگه، میگه اگه خواست پشماشو و موهاشو بلند کنه یه رنگی میشه، اگر موها رو خوابوند رنگ دیگه میشه. بعدم چشمشو میگه رنگش تغییر میکنه، تنها بدنش نیست، چشمش هم تغییر رنگ میده. و بعدم میگه که کند حرکت میکنه، تقریبا مثل لاکفوش حرکت میکنه، مثل مارمولک نیست که تون بوده. بعدم میگه که این حیوان وقتی هم میمیره رنگش میشه رنگ نیلی، رنگ نیل میشه، یعنی تقریبا بین سرخی و قهوه‌ای، یا شاید من درست ترسیم نکرده باشم، رنگ نیلی میشه دیگه، رنگ نیل میشه، آبی پررنگ، آبی بسیار پررنگ، یه ذره از سرمه اون برسر. بعد آخر سر توضیح میده که این حیوان کجاش گوشت داره، کجاش خون داره، کجای گوشت خون نداره، که این دیگه وقتی از رو رسیدم عرض میکنه. پس تقریبا یه آدرس کاملی از این حیوان داده شد. کسانی هم که این حیوان ندیدن با این تصویری که ابن سینا کرد شاید تو ذهنشون عکسی و صورتی از این حیوان بتونن ترسیم کنن، اختراع کنن. حالا احتمالم داره صورت اختراعی شبیه صورت واقعی هم باشه. صفحه 30 هستیم، سطر 17 هم. قاله یعنی ارسطو. و اما حیوانی که معروف است به خامالاون، ابن سینا میگه و از اون نهال هرواو کبیر، گمان میکنم که این حیوان همون آفتاب پرست بزرگه که فعنه دیگه باز کلام ارسطو میشه. این از اون نهال هرواو کبیر کلام ابن سیناست. این هروا یه زبان خیلی درازی هم داره که عجیب، ابن سینا اینو نگفته، زبانش از دهانش بیرون میکنه، نه بیرون میکنه، پرتاب میکنه به بیرون، به حشراتی رو که دارن پرواز میکنن میگیره. اینقدر سریع این زبان رو پرت میکنه بیرون که اون حشره فرصت فرار پیدا نمیکنه، و چون زبانش چسبنده است حشره به زبان میچسبه و این زبان رو جمع میکنه و حشره رو میخوره.
این بحث آفتاب پرست رو اینجا مطرح کرد، بچکان تو همون قاعده کل ماله و اربع ارتونوی یا ویدو و لحو دمون و لحو رأس و مونه بمزده بکن.
بله، داخل در همون قسمی میشه که جلسه گذشته خوندیم، کل ماله و اربع ارجل، این آفتاب پرست هم چهار تا پا داره، دوتا دست داره دوتا پا داره، کسی هم رو پاش نیسته، دستش هم آفزونه به تنشه، و یبیزو تخمگذارم هست، و لهو دمون بدنم بیان میکنیم که سه جای بدنش خون داره، البته کامل خون نداره ولی سه جای بدنش خون داره، فلهو رأسون و آنغون و زهرون و صدرون و زنب که دیروز هم گفتیم اینا خوندیم. حالا داره یه مصداقی از مصادیق اون کل ما لهو اربع ارجلین رو توضیح میده. فینهو یشبه سام معبرست، از شدم سام به تشدید میم بخونید، سام ابرس همون مارمولکه که کلپاسن بهش میگن، و از لاهو الی طول، یعنی استخوان‌های دنده‌اش به سمت طول بدنش هستن، یعنی امتدادشون به سمت طوله، کمال سمک ماهی هم همینطوره، ماهی ستون فقراتش که معلومه به سمت طوله، همه حیوان ستون فقراتشون به سمت طوله، ولی دنده‌های ماهی نگاه کنید ببینید همون تیغ‌های بزرگه، تیغ‌های بزرگ رو ملاحظه کرده باشید می‌بینید سر تیغ وصله به دنده است، بعد میاد این تیغ به سمت دست راست، نمیره تا آخر، خم میشه برمیگرده به سمت دوم، دوباره اون تیغ اونوری میره به سمت دست چپ، نمیره تا ته، خم میشه برمیگرده به سمت دوم، که تیغ‌های بزرگ ماهی که حالت دنده استخوان دنده براش دارن به این صورتن که از طرف راست ستون فقرات میاد یه ذره میره طرف راست، از طرف چپ هم یه ذره میره طرف چپ، ولی ادامه پیدا نمیکنه تا آخر که بشه ادامهش به سمت راست و چپ بشه، بلکه خم میشه میاد به سمت دوم. پس ستون فقرات نه، بلکه استخوان دنده حیوان ماهی ها هم به سمت طول بدنشونه، همونطور که ستون فقراتشون، البته ستون فقرات همه حیوانات به سمت طوله، اون استثناء نداره، اختصاص به ماهی نداره، ولی استخوان‌های دنده حیوانات دور زده، ولی مال ماهی دور نزده، مال ماهی اومده به سمت دومش، یعنی امتدادش به سمت طول بدنه. میفهمد که هروام همینطوره، کمال سمک. و وسط و صلب هیناتن، کمال سمک، صلب یعنی کمر، نات یعنی برآمده برجسته، وسط صلب این هروا برآمده است، کمال سمک مثل وسط صلبی که برای سمک است، ماهی هم دقت کرده باشید پشتش یه ذره برآمده که داره. اینا آدرس هایی است که ایشون برای این هروا داره میده. آدرس های بعدی، و که ان وجهو وجه الحیوان الذی یقال له قرد و خنزیر، گویا صورت این آفتاب پرست صورت حیوانی است که بهش گفته میشه قرد و خنزیر. قرد، من لغت نگاه کردم قرد نمیشه، قرد و خنزیر من معنا میکنم میمون خوک نما، حالا شاید هم لغت هم همینطور معنی کرده باشه، ولی من تو لغت نیافتمش. و زنبه طویلون جدن، دقیق و طرفه جدن، یلتوی کسیر. دومو داره معرفی میکنه، دومش خیلی طولانیست، جدن یعنی خیلی، دقیق و طرفه یعنی آخرش، آخر دوم نازک میشه، بازم جدن، این جدن قید دقیقه، یعنی نازکی خیلی زیاده، خیلی نازک میشه، پس خیلی طولانیست و اون آخرای دوم هم خیلی نازک میشه. یلتوی یعنی خم میشه، میپیچه، دور خودش میپیچه. کسیر، سیر یعنی بند چرمی، کمربند، تسمه ماشین، این عرمه رو میگن سیر. این دومه اینه بونم مثل کمربنده، همونطور که کمربند چرمی دور کمر میپیچه، این دومه اینه بونم دور خودش میپیچه، یعنی میتونه دومش رو به صورت حلقه در بیاره، همونطور که مار بدنش رو به صورت حلقه در میاره، این حیوانم دومش رو میتونه به صورت حلقه در بیاره. و کل رجل منه مشقوقتون الا مثل ابهام الانسان و سایر اعصابه. پای منه، پای از این هربا، یعنی پای این حیوان شکافته شده است، اینطور نیست که یه سره باشه، شکافته میشه، به کجا ختم میشه؟ به مثل انگشت شست انسان و سایر اعصابه، یعنی او هم انگشت شست داره، سایر اعصابه داره، پس پاش داره انگشته، یعنی پاش یک سره نیست، شکاف داره و این شکاف ها به صورت بین انگشت ها قرار گرفتن و پا به صورت پای انسان در آمده که دارای کف و دارای انگشتانه. و علیها مخالیب عقف، مخالیب جمع مخلبه، مخلب ناخون هر جانور شکاری رو مخلب میگن، چه از این چارپایان باشه مثل پلنگ و شیر و امثال زالک، چه پرنده باشه مثل عقاب، اون ناخون تیزش رو چه برای شکار به کار میبره بهش میگن مخلب و جمع بیمندن میگن مخالیب. این آفتاب پرست هم مخالیب داره، یعنی ناخونش مثل ناخون انسان نیست، بلکه ناخونش مثل ناخون حیوان شکارچیه. عقف یعنی کج و خمیده، مخالیب عقف داره یعنی ناخونای خمیده داره، ناخونش صاف میشه.
این منظور این چیز پشت نیست؟ چنگشون، چنگالشون یه همچه حالت یه چیز پشت هم داره که اونو بیشتر
فرو. یعنی گوشته؟
نه نه، ناخونه، یه ناخونی که اینجور دارن، یه ناخونی هم این قسمت پشت دارن،
اون که یه دونه است. اینشون میگه مخالیب، علیها مخالیب بود، یعنی بر این پاش، علیها یعنی بر این رجل مشقوقش مخالیب وجود داره، یا بر اون اعصابش، بر اون اعصابش، علیها میتونید به اعصاب برگردید، میتونید به رجل برگردید، چون رجل هم ایشون در اینجا مؤنث گرفته، گفته کل رجل منه مشقوقتون، مؤنث آورده، ضمیر علیها رو میتونید به رجل برگردید، میتونید به اعصاب رجل برگردید، فرقی نمیکنه. علیها متعدده، اونی که شما میگید یه دونه بیشتر نیست، این مخالیب جمع آورده متعدده، پس معلوم میشه منظور ناخونه رو انگشته، رو انگشتاست. و یشبه الجرازین، این دم داره تشبیه میکنه، قبلا هم تشبیه کرد، قبلا این هر بار رو تشبیه کرد به سام ابرس، یعنی به چلپاسه، حالا تشبیهش میکنه به جرازین. جرازین جمع جرزونه، جرزان نوعی موشه، این شبیه موشه، و اتفاقا اگه دیده باشین تو عکس، موشام میتونن به همین صورتی که این وای میسه اونا وایسن، موشام گاهی از اوقات رو پاشون وای میسن، تکیه میدن به دومشون، دومشون رو زمین میذارن، تکیه میدن به دوم، رو پا وای میسن، دستاشون هم آویزونه. آفتاب‌پرست هم همین کار میکنه، خیلی شباهت به هم دارن. ازاشون میگه یشبال جرازین. حالا یشبال جرازین خود تنش هم نگاه میکنیم شبیه موشه، پس میشه گفت هم شبیه چلپاس هست هم شبیه موشه. و اینهو عظیمتون، چشمش بزرگه، درسته. حالا ایشون نگفته ولی تو عکسان دیده شده که چشمش بیرون آمده است، برجسته است، تو رفته نیست. یعنی وقتی صورتش رو نگاه میکنید تو صورتش چشمش نموداره، نه که بیرون زده. مثل این که مثلا داخل کاسه سر نیست، که او بیرون کاسه است و دور میزنه، یعنی همه جا میچرخه، میشه کامل میچرخه، تو یه جا محبوس نیست، که انه او بیرونه، منتها بیرونه وصله، نه بیرون افتاده، بیرونیست که وصله. عرض میکنم وقتی صورتشو میبینید چشمش زودتر از همه به دید آدم میاد، یعنی چشم انقدر درشت و بیرون از صورته که آدم جلب توجهش میشه. و اینهو عظیمتون دائرتون چشمشا، هر جور این حیوان بخواد این چشمش دور میزنه، دائره است، دور میزنه، یعنی اینطور نیست که فقط مقابله ببینه، میتونه دور بزنه همه طرف بره. و یعرض للونه ان یتغیر، یعنی این حال برش عارض میشه، این حال لازمش نیست، عرض مفارقشه. اینطور نیست که یه لونی داشته باشه با همون لونم ادامه بده، لونش تغییر میکنه، یعنی لون عرض مفارقشه، گاهی اینو داره با اون داره. یه عرض و عارض میشه و لونی یعنی تغییر، یه خط و نسی بری و یه تغییر ایزن لون و عینه. از اینجا معلوم میشه که منظور از لون در اینجا لون بدنشه. یه عرض و للونش ان یتغیر، این لون بدن تغییر میکنه. بعدم میگه یتغیر ایزن لون عینه، لون چشمش هم تغییر میکنه. حالا لون بدنش تغییر میکنه، چه رنگی میشه؟ تارتن الى سواد ما، و خط بعد داره تارتن یزهر علیه تبقی اون و تنمیر اون. گاهی به سمت سیاهی میره، یعنی رنگش قهوه‌ای سیر میشه، به سمت سیاهی میره. این کی هست؟ وقتی است که موهاشو بلند کنه. گاهی از اوقات دیدید بعضی حیوانات هستن که مو دارن، حالا یا در حال غضب یا در هر حالی، میبینید موهاش بلند شده، که در اصطلاح گفته میشه موهاش سیخ شده، یعنی مثل سیخ ایستاده، به طوری که بیخ موهاش دیده میشه. یه اونی که موهاش رو هم خوابیده بود، حالا موها رو سیخ کرده به طوری که بیخ موها دیده میشه. این اصطلاح هم بیان اخشعرار. اخشعرار یعنی مو بر بدن ایستاندن، مو بر بدن راست کردن. البته اخشعر به معنای لرزیدن پوستم میاد، چروک شدن پوستم میاد، به معنای تغییر رنگ پوستم میاد. ولی من گمان میکنم در اینجا اخشرار به معنای مو بر بدن راست کردن، یا موی بدن برافراشتن. خود ابن سینا بعدا معنا میکنه، خود ابن سینا به کلمه اخشعرار، بله به کلمه اخشعرار اکتفا نمیکنه، بعدا معنا میکنه. لذا با معنایی که ایشون بعدا میکنه من دارم اخشعرار اینجوری معنا میکنه. بله اخشعرار به معنای اخشعر جلده یعنی لرزید، یعنی چروک خورد، یعنی رنگش عوض شد. اما من اخشعرار رو دارم به معنای موی راست کردن معنا میکنم، موی برافراشتن معنا میکنم، به اعتبار تفسیری که خود ابن سینا کرده. بله و یه روز للونی یعنی یتغیر تالتن الا سواد ما، گاهی به سمت سواد ما میاد، یعنی یه نوع سوادی، سیاهی سیاه نمیشه، اونجوری که میگن قهوه یه سیر میشه. و ذالک اضافه الک الاخشعرار، این در صورتی که این حیوان کاری مثل اخشعرار انجام دهد. ببینید عبارت چطوری معنی میکنه، کاری مثل اخشعرار انجام دهد، یعنی مور بر بدن راست کند. خودش معنی میکنه، یعنی اذا ازبعر و انتفشه، ازب اره، این مثلا میگن ازب اره الکلب، یعنی موی برافراشت، موهای خودشو بر اندامش بلند کرد به طوری که بیخ موها پیدا شد. به تعبیری که عرض کردم مویش راست ایستاد، موهایش راست ایستادند. این از به اره گفته میشه، یعنی از به اره، یعنی وقتی این حیوان موی بر اندام راست کند. و انتفشه، انتفاشو مثلا به گربه نسبت میدن، میگن انتفش الهر، یعنی گربه موی بر افراشت. بازم اینجا به طوری که بیخ اونها پیدا شد. گاهیم به پنبه میگن انتفش القطنه، یعنی الیاف پنبه بعد از اینکه به هم چسبیده بودن باز شدن. اصلا وقتی که پنبه زن پنبه رو ندافی میکنه انتفاش صورت میگیره، یعنی الیاف به هم چسبیده از هم جدا میشن. خب در اینجا انتفاش این حیوان یعنی موهای به هم چسبیده از هم باز میشن و بر بدن راست مینیستن به طوری که بیخ موها پیدا میشن. در چنین حالتی این حیوان موهاش میشه سیاه. اما بطارتن یظهر علیه تبقیع و تنمیرون، گاهی از اوقات هم موهاش تغییر میکنه منتها به این صورت که میگیم تبقیع. مصدر باب تفعیله، گفته میشه بقع، بقع از صبح، یعنی بعضی جاهای پیرهن رنگ کرد، بعضی جاها رو همونطور سفید ول کرد، رها کرد. یعنی مثلا سیاه و سفید کرد. مثلا حیوانات رو دیدید، بعضی ها رو میگن ابلقند، حیوانات جنبنده رو میگن ابلق. ابلق یعنی رنگ سیاه و سفید مخلوط داره، یعنی بعضی قسمت های بدن سیاه و از قسمت سفیده. به چنین انسان، به چنین حیوان میگن ابلق. وقت توی این حیوانات رونده که رو زمین را میرند به اونها میگن ابلق، در پرندگان میگن ابقع، در بین روندگان به سگ هم میگن ابقع. ابقع یعنی دورنگه، مثل همون پارچه که عرض کردم. پارچه رو بعضی قسمتش رنگ میکنه، بعضی رو به همون قسمت به صورت رنگ اولش باقی میذاره، میشه دورنگه. وقت حیواناتی که رونده هستن مثل گاو و اینها، اینا اگه دورنگه باشن بهشون میگن ابلق. سگ و پرندگان اگر دورنگه باشن بهشون میگن ابقع. این حیوان رو که الان بحث میکنیم ابن سینا ملحق شده به پرنده و سگ، اونها دربارش تبقی به کار برده. تبقی یعنی دورنگه شدن. بعد کلمه تنمیر هم اضافه کرده. تنمیر از ماده نمره، نمره یعنی پلنگ، نمره یعنی مثل پلنگ شد. تنمیر یعنی مثل پلنگ شدن، منتها به لحاظ رنگ آمیزی. وقتی پوست موجودی به رنگ پوست پلنگ در میاد، اصطلاحاً این رنگ به رنگ شدن رو میگن تنمیر، یعنی به رنگ پوست نمر، به رنگ پوست پلنگ در اومده. این حیوانی که الان ما داریم درش بحث میکنیم یعنی آفتاب پرست، اونم تارتن یز هر و علیه تفقی اون و تنمیر، گاهی برو دورنگه شدن ظاهر می شود. دورنگه شدن به صورتی که پلنگ دورنگه است، یعنی میشه حالت پلنگ پیدا میکنه. گاهی اونجور سیاه میشه، گاهی اینطوری میشه. البته گفته شده که اگر در جنگل هم باشه روی درخت ها داره رنگ سبز در میاد که تشخیص داده نمیشه.
بعضی موقع خالص میشه رنگش، بعضی موقع هر
بله بعضی رنگ، بعضی موقع رنگش خالصن به قول شما سیاه میشه، بعضی اوقات هم دورنگه میشه. و یتغیر ایزن لون و عینیه، اینو گفتم دو چشمش هم گاهی تغییر لون میده. خصوصیت بعدی اینه که بابا بطی الحرکه است، کند حرکت میکنه. حالا به اندازه لاک‌پشت کند حرکت نکنه، بالاخره جز حیواناتی است که کند حرکت میکنه، مثل خود مارمولک نیست که تنبوده. مار ملک ها خودشون هم میدونن تو امیدوند. دیدین تو صحرا گاهی از اوقات وقتی که دنبالشون میکنید اینا به سرعت میدونن، بعد سرشو بلند میکنه برمیگرده عقب نگاه میکنه یه شما دارید میاد یا نمیاد. این پیداست، میدونه که شو از شما جلو زده، لذا پسرش هم برمیگرده نگاه میکنه، خیلی قشنگ بلند میشه سرشو وای میسته، سرشو برمیگرده و نگاه میکنه، اگه ببینه داره دنبالش من دوباره فرار میکنه، اگه ببینه وایسادی دل، اگه ببینه وایسادی میگه مشغول کار خودش میشه. و یستحیل لونه عند الموت الی نیلیه، متحول میشه لون این آفتاب‌پرست عند الموت، متحول میشه الی نیلیه، بشن به صورت نیل در میاد، یعنی آبی بسیار پررنگ، سرمه قوی. خب اینا خصوصیاتی بود که ایشون گفت، این خصوصیات ما همه از خارج گفتن، این دو تا خصوصیت دیگه باقی مونده، یا چند تا خصوصیت دیگه باقی مونده، اینا رو خواستم از رو بخونم. یکی از خصوصیت اینه که کجای بدن این حیوان گوش داره، میفهمد دو جاش گوش داره، یکی نزدیک چشماش اونجا گوش پیدا میکنی، یکی هم نزدیک دومش یا بر روی دومش اونجاها گوش داره، بقیه بدنش پوست و استخوانه، گوش نیست. حالا ممکنه از قسم چیزهای دیگه مثل عصب و اینها باشه، ولی گوش دیگه اونجا ها نیست، فقط گوش این دو جاست، یکی نزدیک دو چشمش، یکی هم دم دومش. ولا لحمه علا جسدهی الا بالغرب من عینیه یک، و علا زنبهی دو، گوش روی بدنش نیست مگر این دو جا. اما خون هم میگه همین دو جاست، یعنی بیخ دومش خون داره، بین دو چشمش هم خون داره، همونجور که نزدیک دو چشمش گوش داشت، حالا بین دو چشمش هم خون داره، همونطور که علا زنبهی گوش داشت در بیخ دومش هم خون داره. حالا همون جایی که گوشته نمیگه خونه، ولی نزدیکای همن، گوشت و خون خیلی به هم نزدیکن، چون خونم چون گوشتم خونه منجمده دیگه، ممکنه بگیم اینا خیلی به هم مناسبت دارن، تقریبا جایگاهشون نزدیک همه، رو هم نیستن با هم نیستن، ولی جایگاهشون نزدیک همه، گوش نزدیک دو چشمه اما خون بین دو چشم، کنه او بین دو چشمه، گوشت روی زنبه، خون در بیخ دومه، در بیخ زنبه، خیلی هم عرض میکنم نزدیکن. منتها ابن سینا وقتی گوشت رو میخواست توضیح بده گفت قرب من عینیه، زنبم گفت، خون وقتی میخواد توضیح بده باز زنب رو میگه ولی قرب من عینیه رو نمیگه، اونجا میگه حول قلبهی و دماغهی، به جای من عینیه میگه حول قلبهی و دماغهی، بعد میگه کنهو بین عینیه، یعنی آخرم تعبیر به عین میکنه، اما اولش جور دیگه معرفی میکنه، خون رو میگه در اطراف قلب و مغزشه، بعد میگه خب قلب و مغز این حیوان نزدیک دو چشمشه، پس گویا که خون نزدیک دو چشمه، همون جایی که برای گوش تعیین کرده بود نظیر اون رو برای خون تعیین میکنه، منتها تعبیر عوض میکنه، در گوشت گفت چشم و دم، در خون نگفت چشم و دم، گفت قلب و دم، بعد اون وقت از قلب وقتی قلب رو گفت تعبیر کرد چنهو بین عینیه، عبارت عوض شد، بله؟
قلب و مغز،
قلب و مغز، من الان قلب و تنها رو گفتم، بله؟
قلب و دم،
قلب و دم گفتن، خب نه پس قلب و مغز اشتباه گفتن، دم، ولی خب در دومش هم خون هست. و لهو فی اصل زنبهی دمون، نه در دومش خون است، در بیخ دومش خون است، اصل یعنی بیخ، در بیخ دومش خون است. و کذالک حول قلبه و دماغه، یعنی بازم خون است در اطراف قلب و مغزش، اطراف قلب و مغزش هم خونه. این سه جا خون وجود داره، یکی در بیخ دمش، یکی در حول قلبش، یکم در حول دماغش. بعد اون وقت به جای حول قلبه و دماغی میگه که انهو بین عینیه، گویا این حول قلب و دماغ بین دو چشمشه، یا گویا اون خونی که ما گفتیم در اطراف قلب و دماغه، گویا اون خون بین عینیه. زمینی که انهو رو من یه بار برگردونم به حول، یه بار رو برگردونم به دم، هر دو جورم منو میشه، هر دو منو شکلیه. عرضم کردم چرا اینجوری حرف میزنه، چون در قبل که گوشت رو میخواست مطرح کنه اینو گفت و زنب رو گفت، در اینجا که خون رو میخواد مطرح کنه زنب رو میگه ولی اینو نمیگه، به جای این حول و قلب و دماغ رو میگه. بعد از تعبیر میکنه از حول قلب و دماغ به عینه، که این عبارت مربوط به خون نظیر عبارت مربوط به گوشت بشه، این دو تا عبارت نظیر هم بشه.
این تغییر عبارت یه دلیل خاصی باید داشته؟
نه، تغییر عبارت دلیلش خاصش این بوده که خواسته بفهمونه کجاست این خون. خون بین دو چشمه، ولی خب بین دو چشم یه جای مبهمیه، تعیین میکنه یعنی حول قلب و دماغ، یعنی یه چیز اضافه داره بیان میکنه.
حول قلب دماغشه مثل اینکه واسه بعضی شاید اشکال پیش میاد که آقا به دلاله خونو گفتیم حول قلب و دماغشه، ولی گوشت گفتیم بین دو چشمشه.
بله،
گوشت باید از خون به وجود بیاد، بین دو چشم خون نباشه چجوری گوشت وجود داره؟ بعد این تعبیر کنه و بین اینه که آورده میگه چون اینا کنه ها بین اونجاست، پس جایگاه خون و گوشت.
حالا اینم شما یه استحسان نیست میکنید، استحسان عرض میکنم خیلی عیبی نداره، یه وقت استحسان نیست که نمیشه قبولش کرد، ولی این استحسانی که شما میگید بد نیست. حالا این میکنید که جواب دخل مقدره، گویا کسی بهشون اینطوری میگه ایشون اونجوری ترجمه میکنه، ولی بالاخره عبارت رو من الان توضیح دادم که این عبارت چی میگه. حالا شما میفهمید چرا اینجوری عبارت آورده، چراش هم دارید بیان میکنید.
لازم است بین خون و لحن،
همونطوری که خون نباشه لحن
نیست. بله، حالا خون و لحن خیلی به هم مناسبت دارن، بنابراین اونجا که گوشته خونم باید باشه، حالا یه خود نزدیک یا همونجا، ولی بالاخره باید باشه. بله، که اون خود خونم بالاخره تبدیل به گوشت میشه دیگه، وقتی که خون هضم چهارم رو میگذرونه تبدیل به گوشت میشه یا تبدیل به چیزای دیگه میشه، ولی وقتی کنار گوشت باشه تبدیل به گوشت میشه. خب و ازا سلخه یا سلخه، سلخه الان سلخه من میخونه زال کلموزه. اگه پوست دم این حیوانو ببریم، پوست بکنیم دمشو، اون دور تا دور دمش یه حلقه نازک سرخ رنگی دیده میشه که همون خونه. نگفتیم بیخ دمش خونه؟ حالا اگر پوست دمشو بکنید اون خونه که بیخ دمشو میبینید به صورت یه حلقه نازک قرمزی که داره میدرخشه، برق میزنه، منتها برق سرخی نه برق سفید.
این زال کلموزه هر دو رو نمیگیره؟ هم اصل زنب هم
زال کلموزه، شاید هر دو باشه، من حالا به بیخ دم تطبیقش کردم، شاید بین عینه هم همینطور باشه، چون اونجا خونه دیگه، اونجا هم شما اگه بکنید، منتها چون ابن سینا میگه که حلقت نحاسن یه مثل یه حلقه درستش میکنه، من دم رو مطرح کردم، بعید نیست که چشمم همینطور باشه دیگه، چشم این دو حیوان گرده، پوست چشمش هم بکنید بازم اونجا خون دیده میشه. به صورتی که عبارت بعدی نشون میده که دم منظورشه، چشم منظورش نیست، لذا من زالک الموزه رو بر دم تطبیق کردم به قرینه عبارت بعدیش. و الا به لحاظ خون هم دور تا دور چشمش خونه، هم دور تا دور دمش خونه. این عبارت که حلقت نحاسن میتونه هر دو رو شامل بشه. ولی عبارت بعدی قرینه شد که من بگم ذالک المزن دو، چون عبارت بعدی میگه اگه ببری چشمه ایوونه ببری کور میشه، ولی دومشو ببری میگه یه مدتی زندگی میکنه بعدن میمیره. و ازا سلخه پوسکنده شود ذالک الموزه، ذالک الموزه یعنی دوم، یعنی بیخ دوم. اگه بیخ دوم پوسکنده بشه، دومو نکنی، پوست دومو بکنی، زهره اون پشت این پوست ظاهر میشه که حلقت نحاسن مثل یک حلقه مس. حلقه مس سرخه، چون مس رنگش سرخه، سرخه کمرنگه ها، سرخه که یه خورده از صورتی سرختره. دقیقه یعنی این حلقه دقیقه، باریکه، زخیم هم نیست. لهو بسیسون، حلقه ای که حلقه نحاس است، این صفت دارد اولا که دقیقون یعنی باریکه، دقیقه یعنی باریکه، و صفت دوم دارد لهو بسیسون، بسیس یعنی درخشش و تابندگی. یه درخشش و تابندگی هم داره، یعنی یه حلقه مسی باریکه که برق میزنه، سرخیش برق میزنه. و ازا قطعه، زمین قطعه برمیگرده به اون ذالک الموزه. اگه اون موزه بریده بشه، اگه پوست کنده بشه که حکم میشه نیستی گفتیم، اما اگر قطعه بریده بشه، آشه این حیوان بعدهو یعنی بعد القطع، طویلن یه مدتی طولانی زندگی میکنه، ولی با این صفت که یحرک عضلاءه الی الازمار و الی الانتفاخ، حرکت میدهد استخوانهای دندشو به سمت پنهان شدن و به سمت باد کردن. یعنی حیوان ملاحظه میکنید که استخوان دندش تقریبا دیگه دیده نمیشه و بدنش باد میکنه. شاید علت این که استخوان بدنش دیده نمیشه همون باد کردن باشه، ولی ابن سینا میگه نه، عضلاش به سمت مخفی شدن میرن. مخفی شدن میرن شاید هم همون باشه، یعنی از طریق باد کردن بدن مخفی میشن، نه اینکه مخفی بشن یعنی بیشتر دلا بشن، بیشتر تا بشن، خم بشن برن تو تنش. شاید اون منظور نیست، منظور نیست این استخوانات تا میشن، بیشتر خم میشن و بیشتر تو بدن فرو میرن. منظور اینه که پنهان میشن، پنهان شدن به اینه که بدن باد کنه. وقتی بدن باد کرد، اون استخوان‌های دنده که با پوست روشون بود و دیده میشدن، حالا دیگه پوست باد کرده روشون دیده نمیشن، به سمت ازمار میرن. یحرک عضلاءه، حرکت میدهد این حیوان در فاصله زندگی که بعد از بریده شدن دم دارد، حرکت میدهد عضلاء خودش را به سمت ازمار یعنی پنهان شدن، و به سمت انتفاخ یعنی باد کردن، یا به تعبیر دیگه ورم کردن. دیگه نگیم باد کردن، میگیم ورم کردن، چون بالاخره یه امر عارضی دیگه، چون امر عارضی اسمشو ورم میذاریم، بدنش ورم میکنه، اون استخوانه دندش مخفی میشند. خصوصیت دیگری برای حیوان ذکر میکنه، ولا تحال له ظاهرون، تحال ظاهر نداره. معلوم میشه عضوی دارد که کار تحال رو بکند، ولی تحال ظاهر نداره. یعنی بهش کافی بدن شد تحال پیدا نمی کنیم، ولی بعضی از اعضایش کار تحال انجام میدن. تحال چیه کار میکنه؟ تحال خون رو جمع میکنه یا سودا رو جمع میکنه. خون اضافه رو میگن جمع میکنه. تحال هم خون اضافه رو جمع میکنه که وقتی که بدن احتیاج به خون داره، اون خون اضافه رو به بدن پس بده، هم سودا خون رو جمع میکنه. و معواه و شقوق و سخور، این هم خصوصیت بعدیشه. معواه یعنی مسکن، یعنی پناهگاهش، مسکنش شکاف های تخت سنگ هاست. سخور یعنی صخره ها، یعنی تخت سنگ ها. در شکاف‌های تخت سنگ‌ها پناه می‌برد و مسکن می‌گزیند. جایگاهش اونجاست.
علل انتفاخ باید عطف باشه بر روی
علل انتفاخ عطف بر علل ازماره.
چون از لا علل ازمار بره با از لا علل انتفاخ بره یکمی
از لا به سمت انتفاخ نمیره. بله اون بدنش به سمت انتفاخ میره. بله دیگه حالا باید یه چیزم شما تقدیر بگیرید، از لاش علل ازمار میره و بدنش علل انتفاخ میره، یه بدنی تقدیر بگیرید، چون از لاش که باد نمی کنن، از لاش فقط مخفی میشن، باد کردن مال از لا نیست، باد کردن مال بدنه. خب این بحث تموم شد، وارد بحث دیگه میشه. کدام پرنده هست که رانش از پرندگان دیگر بزرگتر و سینه‌اش هم از پرندگان دیگر بزرگتر است؟ می‌فهمد پرندگان شکارچی، اونایی که چنگال خمیده دارند، اعظم الطیر فخزن و صدرن، بزرگترین طیر، نه به لحاظ هیکلش بلکه به لحاظ فخزش، فخز اون بالای رونه می‌کند. بالای رون منظورم قسمت جلوی رونه، پشتر رو میگن ران، جلو رو میگن فخز. بله به شطور مرد. حالا اون رو پرنده حساب نکرده، اعظم و تیر حساب کرده. شطور مرد پرنده نیست، بال داره اما پرنده ظاهرا حساب نمیشه. بله بله دیگه، بال داره ولی پرنده شمرده نمیشه. به شتر مرغ میگن اما کلمه مرغ میزنن، نمیگن شتر کبوتر، میگن شتر مرغ، مثل مرغی که نمیتونه بپره.
نگفتم مرغ شتر،
تازه به قول شما مرغ شتر هم نگفتن، شتر مرغ گفتن.
ولی اون شتر مرغ زارم روم مرغ نداره.
حالا بالاخره نسبت به بقیه زیاده. اعظم تیر فخزن یعنی اونی که تیری که رانش بزرگتر از بقیه است و صدرن یعنی صدرش هم بزرگتر از بقیه است. مالهو مخلبون معقف، پرنده است که برایش چنگال خمیده باشد. معقف یعنی کج و خمیده، مخلب هم که عرض کردیم جمعش شد مخالب، در چند خط قبل توضیح داده این چنگال. بعد توضیح دیگری در مورد پرندگان میده. و اصاب و تیر منها ما هو متصلن به قشا. بعضی پرندگان انگشتاشون از هم جدا نیست بلکه به توسط یه پرده نازکی به هم وصله. درست انگشتا خودشون به هم نچسبیدن ولی به توسط یه پرده نازکی به هم چسبیدن، پس اینطور نیست که بینشون باز باشه. بعضی تیرها اینطوریه. اصحاب و تیره منها یعنی بعضی از اون اصحابه. ما هو متصلون به قشاین، ما یعنی عصابه ایست که به قشا متصل است، یعنی به توسط پرده نازکی به هم متصلند، اگرچه خودشون به هم متصل نیستند. چرا خداوند بین این انگشتا پرده گذاشته؟ لیجود به حسباها. جود در اینجا به معنی از اون ماده اجوده که خوب عمل کردنه، نه ماده جود و کرم، به معنی جید، از اون جید میاد. لیجود بهی یعنی خوب انجام دهد، به توسط این قشا خوب انجام دهد سباحت، یعنی شنا کردن، خوب شنا کند. بعضی پرنده ها مثل مرغابی اینا ملاحظه میکنید بین ناخوناشون بین انگشتاشون یه پرده ای هست که به وسیله این پرده راحت تر شنا میکنه، بهتر شنا میکنه. خب این منها اصاب و تر منها ما هو متصلون، من منها رو من تعویضیه گرفتم، این منها عدل میخواد، منها یعنی بعضها اینطور بعضها طور دیگه، اون عدلش رو ذکر نکرده، روشن دیگه گفتن نمیخواست، بعضیاش داره بعضیاش نداره، اونایی که احتیاج به شنو دارن پرده رو دارن، اونایی که احتیاج به شنو ندارن فقط تو هوا هستن احتیاج به پرده ندارن، اونها پرده ندارن. بله، حالا به قول شما خاص رو ذکر کرد، اونی که خود رایشتره حذف کرد، اونی که روشن بود حذف کرد. پس منها رو تبعیضیه گرفتیم و عدلم براش انتظار نداریم، یعنی پشتش عدلش نمیاد. حالا ممکنه کسی به خاطر اینکه عدل نمیاد اصلا منو تبعیضیه نگیره، بگه اصاب و تر منها، از همین تیرهای صاحب مخلب که مخلب معقف دارند، اصابع تیر اینها قشا دارد، یعنی مرغان شکاری که احتیاج به آب دارند و در آب شکار میکنند، اصابع تیر اینها هست که متصل به قشاه، که این دیگه من تبعیضیه نشد و احتیاج به علم نداره. اینجور هم میتونید معنی کنید، ولی یه خورده تکلف به قول شما داره. بله، من دارم این عرض میکنم تکلف داره، ولی بالاخره قابل هست که اینجوری معنا کنیم. حیوانات شکاری هم ما داریم که تو آبند، مثل ماهیگیرا، همین حیواناتی که ماهی میگیرن، اینا هم شاید احتیاج به شنا داشته باشن، البته غالبا احتیاج به شنا ندارن، همونجور صاف عمودی میره تو آب ماهی رو میگیره. ولی خب حالا یه وقتی دیدید رفت و نتونست بگیره، اون پایین احتیاج به شنا پیدا کرد، خدا این فکرم براش کرده، یعنی این تدبیرم برش اندیشیده که اون پایین گیر نکنه، بالاخره محروم نیاد بالا. پس میشه اونا رو هم در عبارت مصنف مندرج کرد، حتما لازم نیست منو تبعیضی بگیرید، من تبعیضی بگیرید خوبه، با اون توجیهی که عرض کردم تبعیضی هم نگیرید قابل توجیه است، اگرچه یه ذره تشلف داره. خب بعضی پرندگان دیدید، یا شاید هم همه پرندگان اینطور داشته باشد، پشت پاشون یه دونه ناخون دارن که روی زمین هم غالبا نیست، یه خود بالاتر از زمینه، گاهی از اوقات چون خیلی نزدیک میشه به زمین میتونن نوششو به زمین بچسبونن و کرنهود پاشون رو اون تکیه بدن، گاهی اینطوری میشه. اون ناخون پشت پا رو ایشون میگه به منزله پاشنه پای انسانه. والاسفع المتأخرت للطير هي مکان، یعنی به منزله، به جای العقب للانسان، اون انگشت پشتی که برای پرنده هست به جای عقب یعنی پاشنه پای انسان. بعضی مرغا رو نگاه بکنید میبینید تکیه به اونم میدن. مسلم انگشته، ابن سینا میگه انگشته، میگه اسم متأخره، اینا بهش انگشت میگه، میگه مکان یعنی به جای پا، به جای پاشنه پا، نه که پاشنه پا هست. همونطور که امروزه اون انگشت میدونن، قدیم هم انگشت میدونستن، منتها انگشتی که به جای پاشنه پا، یعنی کار پاشنه پا رو انجام میده، نه که پاشنه پا تکیه کار ماست دیگه. ما به دو چیز تکیه میکنیم وقتی راه میریم، یکی به پاشنه پامون، یکی به کعب که روی پامونه. پاشنه پا باعث میشه که ما از عقب نیفتیم، کعب باعث میشه که از جلو نیفتیم، پس ما به هر دوتا این در این تکیه میکنیم. این حیوانم از جلو نمیفته چون انگشتاش بازند و درازند روی زمین، انگشتای جلو دراز روی زمینه، حکم کعب رو داره، نمیذاره این حیوان از جلو بیفته زمین. از عقب نمیفته به خاطر این انگشت پا، به خاطر این انگشتی که به منزله پاشنه پاست. گاهی به عقب نمیخوره، ولی گاهی از اوقات گیر بکنه به زمین میخوره. حیوان نمیفته، اون وقتی که میخواد بیفته از این استفاده میکنه و ظاهرند غالبا نمیفته. حالا یه وقتی شما مجبورش کنید به اینکه یه جوری از عقب حلش بدید که حیوان ناچار بشه از عقب بره، از جلو ببندید نتونه بیاد جلو، از عقب هرش بدین به عقب پاشون ببینید اون انگشتش این زمین گذاشت.
منزله وقتی انگشتای پای انسان کوچیکه واسه همین عقب میخواد، ولی مرغ‌ها و اینا پرندگان انگشتانشون درازه، بنابراین میگه که به منزله اونها، یعنی این دیگه به مرور زمان نیاز به عقب پیدا نکردن، چیزی عذر زایده بود.
بله حالا اونم شما میفهمید، من اصلا درازی انگشتای جلوی پای این حیوان به حکم کعب ما رو داره که نمیذاره این حیوان از جلو زمین بخوره، از عقب هم حالا همون به خاطر درازی غالبا بی‌نیاز میشه، ولی اگر یه وقتی احتیاج پیدا کنه به این پاشنه حتما پاشنه رو زمین میذاره و ازش استفاده میکنه. بی‌جهت خدا نیافریده این تکیه گاه، اون تا تکیه گاه وقت استراحت.
امروز خیلی علاقه دارم
ولی من خودم اینم قبلا هم عرض کردم، در اون زمانی که من بعضی کتاب‌های جدیدی‌ها رو می‌خوندم خیلی قبلا، که البته بعد تغییر رأی دادن و این رأیشون باقی نموندن، نوشته بود طحال عضوی است که به هیچ درد نمی‌خورد، زاید است گاهی خون رو جمع می‌کنه، دو مرتبه در وقت لزوم پس میده. این خودم تو کتاب قدیم، تو کتاب جدیدی‌ها خوندم، بعدها فهمیدن که تا حال چه ارزشی داره رأیشون عوض کردن.
بعدها فهمیدن یعنی... چون شرحی بر شفا و اینو پیدا کردن فهمیدن.
ولی اینطور نیست که من وقتی اینو میخوندم باور نمیکردم، میگفتم مگه میشه خدا یه چیزی لغوی بیافرینه؟
چون
آفریده ایش به درد نمیخوره. حالا به قول شما آپاندیس هم دارن میگن، البته حالا فهمیدن که آپاندیس هم در میارن چه ضایعاتی بعدن داره.
همون
حرفا رو عقیده خراسانی بله، یعنی منظور این که امروزی ها بعضیشون عضو لغو عضو زاید خیلی برایشون مهم نیست، خیلی برایشون مهم نیست، بعضیشون ها نمیگم همشون، خیلی برایشون مهم نیست. لذا اگه امروز گفته این انگشت بیکار است، اشتباهاتی است که زیاد تو امروز اتفاق میفته.
شرح جدید پیدا نکردیم، شفا.
یعنی ما در اصل هیچ چیه خلقت رو زاید و لغو نمیتونیم، بعد شروع میکنیم به توجیه، اونجا هم که نمیفهمیم میگیم نمیفهمیم، میگیم نمیدونیم این برای چی آمده، زود حکم به زیادت نمی کنیم، یعنی قد جرات نداریم. ول بومه یعنی جغد، بوم جنسه، بومه فرده، فرقش با بوم هیچی نیست، فقط همون اینه که اون جنس این فرده. بومه فلها اصبعان متقدمان و اصبعان متأخران، چهار تا انگشت داره جلو، چهار تا انگشت داره عقب. جغد این چنینه، به پاش نگاه کنی دو انگشت جلو داره دو انگشت عقب، اشتباه گفتم چهار تا انگشت جلو چهار تا عقب، مجموعا چهار تا انگشت داره، دو تاش جلو دو تا عقب. بله وقت اینا خیلی قشنگ چوب رو میگیرن، تو قفس که میذاریدشون میبینید چوبش تو قفس وسط قفس گذاشتید که این حیوان برو روش بشینه، میبینید قشنگ این چوب رو گرفت، یعنی با دو تا انگشت جلو دو تا انگشت عقب راحت گرفت، رو شاخهای درخت هم که میشینه خیلی راحت میشینه. من یادم رفت این نکته رو بگم، اونجا که داشت میگفت چشم هربا همه طرف میگرده، من گفتم جغدم چشمش همه طرف میگرده ولی چشمش نیست، گردنشه. این تو اینا رو توضیح دادم، نه اینا رو گفتم درسته، منتها این تیکر رو میخواستم بگم، پرندگان دیگه اینطور نیستن، چشمشون جلو رو میبینه یا اطراف رو میبینه، پشت رو درست نمیبینه. لذا دقت کرده باشید حیوانات شکارچی که میخواد پرنده رو شکار کنه از پشت وارد میشه، از پشت پرنده وارد میشه. حالا گاهی طوریست که پرنده از اون کنار چشمش این حیوان بزرگ رو میبینه، گاهی حیوان خودشو باریک میکنه نمیذاره اون پرنده ببینتش، و من در بعضی جاها دیدم که میاد از پشت دست میذاره رو پشت حیوان و از پشت میگیرتش شکارش میکنه. علت اینه که چشم حیوان نمیچرخه، جغد رو مگر غافل باشه، بله نمیشه از پشت گرفت، هروار هم نمیشه گرفت، تو پشت جلو برش فرق نمی کنه. ولی حیوان پرندگان دیگه اینطور نیستن. شکارچی ها این عجیبه که اینا میدونن، حیوان شکارچی میدونه از پشت باید وارد بشه.
پرندگان هم باید خلاف انسان، انسان باز یه اندازه چشمشو میتونه حرکت بده، ولی پرندگان
برنده چشمشو حرکت نمیده. بله پرنده غالبا گردنش حرکت میده، اگه بخواد چشمش جای مختلف ببینه با گردن میبینه، چشمش غالبا این ور اون ور نمیره، اگرم بره خیلی کمه. اما خب پشترشو نمیبینه، پشتر نمیبینه مگر یه جوری اون حیوانی که داره به سمت شکار میاد اونو اتفاقی ببینه. من این شکارشو یادم رفت بگم، اونجا میخواستم این داستانو بگم که پرندگان غالبا از پشت شکار میشن. بله بله دائما این پرندگان سر این ورمه تکون میدن که یه وقتی شکار نشند. گاهی از اوقات این پرنده ها شکار میشن، من اونجایی که دیدم غالبا در حین خوندنن، چشمو میبنده شروع میکنه به خوندن، در همون حین شکارچی وارد میشه از پشت میگیره. ولی اونا منقدر آسان گرفتار نمیشند، به قول شما همش سرش این ور اون ور میکنه که حواسش جمع باشه شکارچی نیاد. از و اکثر و تر ابن سینا میخواد درباره پلک پرندگان صحبت کنه، که پلک از بالا بسته میشه یا از پایین بسته میشه یا روز پلک بسته میشه. پلک انسان ظاهرن از بالا بسته میشه، پلک پایینش اگه حرکت کنه خیلی محسوس نیست، پلک بالا بسته میشه باز میشه. پلک بعضی حیوانات هم از بالا بسته میشه، بعضی پلک ها از پایین بسته میشه. از پایین بسته شدن به این معناست که یک قشایی که حالت شیشهی داره از پایین پلک میاد میره بالا، چنده و چشم بسته میشه. بعضی حیوانات اینطوری هست که پلک بالاش نمیاد پایین، پلک پایینش هم بالا نمیره، ولی به جای اینکه پلک پایین بره بالا، از زیر پلک پایین یک قشایی که حالت شیشه‌ای داره، یه خود کدره، این میاد روی چشم میبنده، این پلک بسته میشه دوباره باز میشه. حالا ایشون میخواد اینو توضیح بده، میگه اکثر پرندگان اینطورند که حالا یا از بالا میبندن یا اگه از پایین ببندن با اون قشا میبندن. بعد اضافه میکنه حیواناتی هم که پوست مفلس دارن اونا هم میتونن، حیواناتی که مفلس پوستشون مفلس، چون میدونید ما مثل ماهی رو پوستشون مفلس نمیدونیم. این دقت بکنید، در صفحه بعدم به این مطلب احتیاج داریم. ماهی پوست داره، اون وقت روی پوستش فلس داره، فلس یه چیز اضافه ایه، پوست ماهی فلسش نیست، پوست ماهی پوستشه، که وقتی میپزیم ماهی رو این پوست کنده میشه از گوشت، یه پوست تقریبا زخیمی هم هست، نسبتا زخیمه، روی این پوست فلسه. شما وقتی این فلسا رو میکنید پوست ظاهر میشه، بعد که این ماهی سرخ میشه یا پخته میشه این پوست رو میتونید بکنید گوشت از توش در بیارید. پس ماهی مفلس القشر نیست، اما بعضی حیوانا مفلس القشر هست، مثل همین آفتاپرست. آفتاپرست پوست نداره، همین فلساش پوستشه. یا بعضی حیوانات هستن همین فلسا پوستشونه، که این فلسا وردهی پوستش کنده شده پشتش گوشش نمایان میشه. ایشون میگه ما جلده و مفلس، ما جلده و مفلس یعنی اونی که پوستش فلس باشه، نه مثل ماهی بلکه مثل همین آفتاپرست، مثل سوسمار. همینه که بعضی چیزا هستن، بعضی موچه خارا هستن که نگاه میکنی پوستش طبقه طبقه است، اون فلفلسه دیگه. بکنی پوستش گوشت پیدا میشه، نه پوست پیدا بشه زیر پوست گوشت باشه، بلکه زیر همین فلسفه گوشته. این بهش میگیم مفلس قشری. در صفحه بعدم، حدود یه صفحه بعدم، کلمه مفلس قشری رو داریم که مفلس قشری یعنی قشرش مفلسه، نه مثل ماهی که قشرش مفلس نیست، یه فلسی روی قشرش هست. و اکثر و تیر و اضافه کن ما جلده مفلس، اکثر تیر و همه اونهایی که جلدشون مفلسه یعنی پوستشون فلسه، کسام ابرس مثل کلپاسه که اینطور دیگه جلدش مفلسه، اکثر تیر و موجودی که جلدش مفلسه مثل سام ابرس، یق مزو اینه چشمشو میبنده، از کجا میبنده؟ لا من جفنه الالا، نه از پلک بالا. انسان از پلک بالا میبنده، شاید حیوانات دیگه هم همینطور باشه، پلک بالاشون بسته میشه، ولی این حیوانات که اکثر و تیر یا ملجد و مفلسه، این از پلک بالا نمیبنده. با پایین میبنده، من اشتباه گفتم بالا میبنده، این با پایین میبنده. یا گاهی هم اون غشاء نازک میاد روی تخمه چشمو میگیره، این یه جور بستن چشمه. و بعضهو یعنی بعضی از این مجلد و مفلس، حالا ممکنه کسی ضمیر بعضهو رو به اکثر و تل به تیرم برگردونه، ولی خب به مجلد و مفلس تقریبا یقینی تره. بعضی از اینا که جلدشون مفلسه، و هوبل کبیر و منهو، ضمیر منهو دیگه برمیگرده به ما جلد و مفلس، به مای ما جلد و مفلس. بزرگ اینها یعنی نه اون ریزاشون، بزرگاشون مثل آفتاپرست، یق مزو اینه چشمشون میبنده به این صورت، به جلدن متصلن بالجفن الاسفل کسفاقین، به یه پوستی که به پلک پایین چسبیده که اون پوست مانند سفاقه. این کسفاق مربوط به جلده، سفاق اون پرده، یا پرده نگیم، پرده هم بگیم هم نداره، پوست زیر پوست رو میگن. یه پوست ظاهری داریم، یه پوست زیر اون پوست داریم، پوست زیر اون پوست رو میگن سفاق. الجلد الباطن تحت الجلد ظاهر میشه سفاق، الجلد الباطن تحت الجلد ظاهر میشه سفاق، جمعش هم میشه سفق. حالا این پوستی که چسبیده به پلک پایین این حیوان که سفاقی، مثل سفاق این میاد میبنده روی چشم رو، گاهی این که نمیشه، گاهی هم گفتیم که پلک پایین میبنده، ولی ایشون میگه لا من جفنه الالا، از طرف پلک بالا بسته نمیشه. اکثر و تیر، بعضی تیرها میره از پلک بالا استفاده میکنه، مثلا ظاهرا مرغ و کبوتر از پلک بالا استفاده میکنه، پلک بالاشون میاد پایین. و منهو ما یقمزو من الجفنه الالا، منهو یعنی بعضی از همین مازوشر، یعنی تیر و ماجلد و مفلس. ما یعنی حیوانیست که از پلک اعلا چشمش را میبندد، از اون بالا میبنده. خب حالا پرنده ها وقتی میپرن به پاشون نگاه کنید، ببینید پاشون چی کار میکنن. بعضی ها وقتی میپرن پا رو به سمت عقب تا میکنن و میچسبونن به نزدیک دومشون، بعضی ها پاشون آبزونه جمع نمی کنن. بعضی ها می بینید که پا رو جمع می کنه زیر تنش، به شکمش می چسبونه، دراز نمی کنه به سمت دومش. و من تیره ما یبسط رجلیه الی خلف ازاتار، یعنی وقتی می پرد وقتی میپرد میبینید که پاشو دو تا پاشو جمع کرد پهن کرد، یفتوتنی پهن میکنه، پهن میکنه دو تا پاشو به سمت پشتش، به سمت خلفش. و من هما یقبز و هما الا بسنه. بعضی از این پرندگان هستن که میچسبانن این دو پاشون رو به شکمشون. بعضی هم من دیدم بله پاشون، حالا چرا ایشون اون نگفته نمیدونم، حالا شاید به نظر من رسیده بله که پا آزاده. و السنت و بعضها مستطیلتون مستدقه، زبان بعضی از این حیوانات درازه، باریک هم هست. مستطیل یعنی دراز، مستدق یعنی باریک، که خیلی از حیوانات دیدید که زبانشون رو ملاحظه میکنید باریک و درازه، مثل این آفتاپرس که عرض کردم که خیلی زبانش درازه، اصلا وقتی میره بیرون مثل این که چند دور دور خودش میتونه بچرخه، نازک هم هست. و السنت و بعضها مستعرضتون، مستعرض یعنی پهنه، کما للببقاء و جمیع مایه ها کی کلام الناس، چنانچه این زبان پهن برای توتی، ببقاء یعنی توتی، برای توتی و تمام مرغانی که میتوانند کلام انسان را حکایت کنند، مثل مینا، مینا هم همین کار میکنه، کلام انسان حکایت میکنه. حیواناتی هم هستن که کلام انسان بهتر از توتی حکایت میکنه.
زبان انسان پهنه، زبان پهنه وقتی که شکل‌های مختلفی میگیره جمع میشه پهنه.
حالا شاید هم به خاطر پهنه، بله در هر صورت حیوانات، این حیوانات زبانشون پهنه. حالا علت این که میتونن ادای انسان رو در بیارن و مثل انسان حرف بزنن، شاید همون پهنه زبانشون باشه که شما دارید اشاره میکنید، که زبان چون پهنه به هر حالتی در میاد و لذا میتونه راحت این کلمات رو تلفظ کنه، برخلاف اون زبانی که دراز، فقط اون دیگه به هر حالتی در نمیاد، فقط یه صدایی کشیده از حنجره این حیوان در میاد، اون زبان هم شاید کاری نتونه انجام بده، ولی صدایی که از حنجره ببقا یعنی توتی و امثال توتی در میاد به وسیله اون زبان پهنشون به حالات مختلف در میاد و به صورت حرف شنیده میشه. حالا این فرمایش شماست، باید هم نیست درست باشه. ابن سینا فقط مطلب رو میگه، علت قایل هم گاهی ذکر میکنه، علت فایل رو غالبا ذکر نمیکنه. چرا زبانشون پهن شد؟ شما میفهمید به خاطر اینکه بتوانند به هر صورت درش بیارن تا الفاظی از این صداشون حاصل بشه. ابن سینا اون آخر رو نگاه میکنه، میگه تا بتونن مثلا حرف بزنن، نه تا بتوانن این تأثیر رو بکنن. علت فایل نگاه نمیکنه، علت قایل نگاه میکنه. خودش هم گفت قبلا ما به علت فاعلی خیلی کار نداریم، علت فاعلی حکمت الهیه، حکمت الهیست و تواناییست که خدا به قوه مصوره این حیوان داده که چطور این حیوان تصویر کنه، نطفه یا تخمش یا بله نطفه یا تخمش رو چیروی تصویر کنه که این در بیاد، به این صورت در بیاد. و قایت و غرض هم اینه که بعضی جام تشخیص نمیدیم غرض، یا تو نستی اینا قبلا میگفت، میگفت ما زیاد دنبال این نیستیم که ببینیم فاعل چیه، فاعل و حکمت خدا میدونیم، خودمون راحت میکنیم دیگه، تو ریزش وارد نمیشیم. خیلی ها تو اون ریزش وارد شدن و نمیگیم اشتباه کردن، ولی احتمال اشتباهشون زیاد. لذا این فرمایشات شما رو ما به عنوان یه علت فاعلی نم به عنوان محتمل میپذیریم، حرف های بدی هم میشه.
مختزی یعنی زبانی که نازکه اقتضاش،
بله زبان نازک نمیتونه به هر شکلی در بیاد، حرف ارسن هم خوبیه، زبان پند به شکلهای مختلف در میاد، ولی حالا آیا سبب همینه یا چیزی اضافه بر اینه یا غیر از اینه؟ بله حالا اقتضا رو، استحسان رو به عنوان یک احتمال، احتمال قوی، این حرف خوبیه. البته ما میشنویم، من حرف شما رو میشنویم، گاهی از اوقاتم عمدن تکرار میکنم که اگر یه وقتی این صدای شما ضبط نشده ضبط بشه، شاید بالاخره یک کسی بره تحقیق کنه حرف شما منشأ یه تغییری بشه. ابن سینا نگفته، ولی خب حرفتونم حرف جالبیست، گاهی از اوقات من تکرار میکنم. خود منم تو فکر نیستم که ببینم، همونجور مثل فقط من حل تو فکرم که کلام ابن سینا رو حل کنم، و اگه این کارم بکنم خیلی کار کردم که بخوام عبارت ایشون حل کنم. دیگه تو فکر این که چرا این تو شد اصلا نمیرم تو فکرش، چون دیگه وقت باقی نمیذاره، اینقدر عبارت ابن سینا سخته که آدم دیگه برش وقتی باقی نمونه که بذاره فکر دیگه بکنه. همین بعضی الحیوان مالا مخلب له معقف، بعضی حیوانات چنگالی ندارن، مالا مخلب له، برش مخلب یعنی چنگال نیست، چه معقف باشه یعنی خمیده باشه. بل اسب اون زائدتون علی ساقه، انگشتی اضافه بر ساق دارد، و این انگشت حالا یا ناخون نداره یا ناخونش پهنه، اگرم تیز باشه معقف نیست، خمیده نیست، پس این حیوان قدرت شکار دیگه نداره، مگر اینکه با نوکش شکار بکنه، بله با چنگالش نوکش شکار کنه. بعضی طیرها قنزوعه دارند، قنزوعه کاکل میگن، گاهی هم میگن تاک، وقت این کاکل گاهی از سنخ پره، دیدید بعضی پرندگان کاکل داره، گاهی هم از سنخ گوشته، خروس نگاه کنید تاجش از سنخ گوشته، کاکله ولی پر نیست، گوشتیه، هر دو جور داریم. پس بعضی حیوانات قنزعه دارن، یعنی کاکل دارن، یعنی تاج دارن، یا دسته از مویی که بر سر باشه دارن، اما لازم نیست حتما پر باشه، ممکنه پر باشه، ممکنه گوشت باشه. ولی بعض تیره قنزعتون، یعنی کاکل، یعنی تاج، اما من ریشن یا از پره، و اما من جلد لحمی یا پوست گوشتیه، چه عرف دیک، عرف این تاج، چه عرف دیک یعنی تاج خروس، دیک هم یعنی خروس، مثل تاج خروس که تاجش و قنزوهش من جند لحمی نیست، من جند لحمی هست، من ریش یعنی اپر نیست، برخلاف بعضی پرندگان که میبینید قنزوهشون پره. بله؟ مثل هدهد، ولی خیلی کبوترم همینطوره، تاج داره منطقه تاجش پره. دیدین بعضی پرنده ها پشت سرشون صافه، بعضی کبوتر ها پشت سرشون صافه، اینا تاج ندارن، بعضی ها پشت سرشون یه برامدگی از این تاجه، بعضی ها جلاشون هم یه برامدگی داره تاجه، یعنی سر تا سر سرش تاجه، دو تا تاج داره. از این کبوتر های ابری که مسکن هستشون تو عراقه، اینا دو تا تاج داره، پاشون پر پره، سرشون هم پر تاجه. خب فکر میکنم که همین مقدار امروز بس باشه، صفحه بعد رو بزنیم، جلسه بعد بخونیم.